صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز مجله بامدادی رادیو فردا. امروز پنجشنبه 5 آذر 1394 برابر با 26 نوامبر 2015 میلادیه و ما اینجا یک ساعت برنامه براتون آماده کردیم از آخرین خبرهای ایران و دنیا بگیریم تا تحلیل اقتصادی و سیاسی روز، از خبرهای ورزشی تا فرهنگ و هنر. روزنامه رو مرور میکنیم و حتما موسیقی میشنویم. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین، به صورت همزمان از دو کانال رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا بر روی ماهواره هاتبرد. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و امیر هم در بخش فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم و همراه میشیم با حسن جعفری. خوش اومدید.
ممنونم. با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها رو با چند واکنش به آخرین تحولات مرتبط با سرنگونی جنگنده روسی به توسط هواپیماهای ترکی آغاز میکنیم. واکنش ها به سرنگونی این جنگنده همچنان ادامه دارد و مقام های بین المللی خواستار خیشتنداری دو کشور شدند. دیروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هر دو به طور مجزا تاکید کردند که کشورشان سعی در کاستن از تنش موجود دارد. دیروز همچنین ساعتی پس از آنکه روسیه اعلام کرد که از خلبانان جنگنده سرنگون شدهش توانسته جان سالم به در ببرد، او پشت به دوربین‌های خبرنگاران گفت هواپیمایش هیچ گونه هشداری از نیروهای هوایی ترکیه دریافت نکرده بود. در واکنش به این خبر، ترکیه با انتشار نواری صوتی این گفته‌ها را تکذیب کرد. از سوی دیگر، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیروز در نشستی خبری در پاریس خواستار خیشتنداری ترکیه و روسیه شدند. خبری از ایران. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شرکت در انتخابات آتی مجلس خبرگان رهبری که قرار است 7 اسفند ماه برگزار شود اعلام آمادگی کرد. هاشمی رفسنجانی روز گذشته در دیدار با شماری از دانشجویان دکترای رشته علوم سیاسی گفت انتخابات اسفند به گفته او یکی از سرنوشت سازترین انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی است و من هم انشاءالله می آیم. پیش از این شماری از اصولگرایان از جمله احمد جنتی و احمد خاتمی، دو عضو مجلس خبرگان رهبری، درباره تلاش عده‌ای برای به گفته آنها برهم زدن ترکیب فعلی این مجلس هشدار داده بودند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که انتخاب و عزل رهبر حکومت را بر عهده دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به شهروندان این کشور اطمینان داد که در حال حاضر هیچ تهدید خاص و موثقی متوجه ایالات متحده نیست. آقای اوباما که شب گذشته در آستانه تعطیلات روز شکرگزاری با خبرنگاران سخن میگفت، افزود دولتش از هیچ تلاشی برای حفظ امنیت شهروندان آمریکا فروگذار نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر هوشیار ماندن شهروندان از مردم خواست در زندگی عادی خود خللی ایجاد نکنند. در پی حملات پاریس که 130 کشته بر جای گذاشت، وزارت خارجه آمریکا در اقدامی کم سابقه به شهروندان آمریکایی هشدار داد در تمامی سفرهای بین‌المللی هوشیار باشند. شب گذشته زلزله‌ای نسبتاً شدید مناطقی از شمال استان خوزستان را به لرزه درآورد. شدت این زمین‌لرزه به گفته مرکز تحقیقات لرزه‌نگاری آمریکا 5.3 ریشتر و کانون آن در نزدیکی مسجد سلیمان بوده است. این زمین‌لرزه در 47 دقیقه بامداد روی داد و در اکثر شهرهای استان خوزستان از جمله اهواز، دسفول، شوش و اندیمشک احساس شد. در مسجد سلیمان نیز با وقوع زلزله مردم به خیابان‌ها هجوم آوردند. هنوز از تلفات یا خسارت‌های احتمالی این زلزله گزارشی منتشر نشده است. خبری از افغانستان. دو ماه پس از بمباران بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز افغانستان، نتایج تحقیقات ارتش آمریکا در مورد این حادثه دیروز اعلام شد. ژنرال جان کمبل، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، دیروز هنگام ارائه این تحقیق گفت که شواهد نشان می‌دهد که هواپیمای آمریکایی بیمارستان را با ساختمانی در آن نزدیکی که به کنترل طالبان درآمده بود، اشتباه گرفته است. رضا،
ممنونم حسن جان. با حسن جعفری 25 دقیقه دیگه همراه میشیم برای شنیدن خلاصه آخرین خبرها، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. اعلام آمادگی اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان. نگاهی به ادامه موضع‌گیری‌های بین‌المللی در مورد سرنگونی جنگنده روسیه از سوی ترکیه و تنش‌های احتمالی در گفتگوی تحلیلی روس. بررسی تأثیر تروریسم و وقایع تروریستی اخیر بر اقتصاد جهانی در گفتگوی اقتصادی روس. از بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌های تهران و دیگر شهرها تا اعتصاب کارکنان بیمارستان شریعتی اصفهان و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. کیانوش رستمی مدال نقره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان را از آن خود کرد. از تازه‌های موسیقی ایرانی می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه در دیدار جمعی از دانشجویان انتخابات اسفند ماه مجلس خبرگان را یکی از سرنوشت سازترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته نامزد شرکت در این انتخابات می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
اکبر هاشمی رفسنجانی که نامی آشنا در نظام جمهوری اسلامی است، آنچنان که ایرنا گزارش کرده، خبر داده که برای انتخابات پیش روی مجلس خبرگان نامزد می شود. مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه انتخاب و در صورت لزوم برکناری رهبر حکومت را بر عهده دارد. نامزدهای شرکت در انتخابات خبرگان باید مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند. با این اوصاف، آیا آقای هاشمی رفسنجانی از سد تایید شورای نگهبان خواهد گذشت؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، میگوید
احتمال اینکه رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان اساساً فرصت نقش آفرینی رو پیدا نکنه و بهش اجازه برای شرکت در رقابت داده نشه، احتمال درخوری بوده و همچنین به تدریج در هفته‌های گذشته بیشتر شده. اما به هر حال باز با توجه به سابقه رفسنجانی و اینکه در رأس هرم قدرت هم مصلحت این رو می‌بینن که رفسنجانی به شکل کامل حذف نشه ولی ضعیف باقی بمونه، میشه گفت که خب احتمال اینکه تایید صلاحیت بشه به طور نسبی بیشتر هست. ولی باز یکی از حوزه‌هایی که میتونه برای رفسنجانی مشکل آفرینی بکنه و امروز در سخنان رهبری هم خیلی مشهود بود، مسئله فتنه نفوذ هست. یعنی این عنوان گفته میشه که به هر حال امروز غرب در دوره پسا توافق هسته‌ای توجه زیادی بر روی تغییر ذهنیت نخبگان حکومتی قرار داده. ممکن هست که این دلیل هم مطرح بشه. باز اشارات و علائمی هم در موضع‌گیری‌های احمد جنتی که به هر حال مهمترین فرد در تصمیم‌گیری‌های مجلس خبرگان هست، در این زمینه دیده میشه.
با توجه به نزدیک شدن به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، برخی دیدارهای خاص بین اشخاص و جریان‌ها نیز می‌تواند حامل پیام یا تلاشی باشد. برای مثال، دوشنبه شب حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، به دیدار آیت الله جوادی آملی از روحانیون سرشناس ایران رفت. دیداری که درباره جزئیات آن و موضوعات مطرح شده هنوز خبری منتشر نشده است. اما آنچنان که علی افشاری می‌گوید، این دیدار را می‌توان در راستای تلاش برای شکل گیری یک جریان خاص در انتخابات های پیش رو ارزیابی کرد.
با قطعیت نمیشه گفت که دیدار حسن خمینی با اطلاع جوادی آمولی صرفا ویژگی اون رایزنی رو داشته برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، ولی این احتمال بحثا احتمال درخوری هست. یکی از سویه های وضعیت خاص مجلس خبرگان پنجم هست که احتمال داره جانشین رهبری رو تعیین بکنه. رفسنجانی هم به نظر میشه رفسنجانی و ائتلاف که اون در اون حضور داره و حسن خمینی هم که چهره‌های مهم این ائتلاف هست، تو میخوان جریانی رو هم در انتخابات مجلس خبرگان شکل بدن که خواستار خروج مجلس خبرگان از عملکرد خونسا و تشریفاتیش در دوره‌های قبلی باشه و اینجا هست که حساسیت‌ها بیشتر میشه حساسیت رفسنجانی و هم جریانی که در ائتلاف با اون میخواد در انتخابات مجلس خبرگان شرکت بکنه.
عباس کعبی از اعضای پیشین شورای نگهبان نیز روز سه‌شنبه گفته است که درس خارج فقه داشتن لزوماً به معنی تایید صلاحیت در خبرگان نیست. اظهار نظری که به گفته علی افشاری ممکن است که مراد و منظور آن حسن خمینی نوه آیت الله خمینی باشد.
صرف این که مثلا اون درس خارج فقه در حوزه علمی فهم داره، اغلب هم مراجع و هم بر صورت شخصیت‌های روحانی درجه یک اجتهاد اون رو قبول دارن، این عامل به تنهایی کافی نباشه برای شرکت اون در انتخابات مجلس خبرگان که فقط محدود به حسن خمینی نیست. چون به حال ممکن هستش که اونها یک تقاضایی رو مطرح بکنن یا مشوق برخی از مدرسین حوزه علمی قم بشن که جزو شاگردان تراز اول مراجع سنتی هستن یا مراجعی که مثل آیت الله وحید چندان همسویی با سیاست‌های رهبری ندارن، بخوان تشویق کنن که اینها در انتخابات شرکت کنن. خب اونها به لحاظ خبرویت فقهی برجستگی دارن، جزو مدرسین کلاس‌های درجه اول حوزه هستن و حرف کعبی میتونه فقط از حسن خمینی این افراد رو هم هدف قرار بده. به نظر میرسه که این برخوردها هم میتونه بخشی از سیاست‌های محدود کننده و مهار کننده برای انتخابات مجلس خبرگان باشه که پیش‌بینی میشه یکی از شاید سخت‌ترین دوره‌ها باشه برای اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان.
انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است 7 اسفند ماه امسال برگزار شود.
بنیامین صدر گزارش می‌داد اما ببینیم درباره اعلام نامزدی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا چه دیدگاه‌هایی دارن. کاربری نوشته برای ما اکبر و خاتمی و حسن کلیدساز و ظریف و دوله فرق چندانی با اصولگرایان ندارن. در کامنت بعدی اومده رفسنجانی کم جنایت نکرد ولی برای گذار از استبداد خامنه‌ای و سپاه چاره‌ای جز حمایت از اون نیست. داریوش نوشته دست از جاه طلبی بر نمی داره. حمید گفته اینها دستشون توی یک کاسه است. آبتین گفته خب به ما چه میای بیا و نمیای هم نه، یا اصلا انتخابات چه ربطی به ملت ایران داره. علیرضا هم نوشته با اینکه تو از خودشونی ولی یا رد صلاحیتی یا مهندسیش میکنن واسد. دیدگاه های کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود اما بشنویم پیام های تلفنی رو.
آقای خامنه‌ای، ای کاش آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به جای قرآن کتاب بینوایان ویکتور هوگو را به شما هدیه کرده بود تا شاید شما با خواندن آن بیشتر به فکر بینوایانی بودید که به نان شب محتاجند و برای کسب یک لقمه نان برای فرزندانشان حتی حاضرند خودفروشی کنند.
خواستم از آقای خامنه‌ای بپرسم که آیا معنی نفوذ چیست؟ نفوذ شما در شریان ملت ایران، نفوذ سازمان اطلاعات گسترده بسیج و سپاه و امر به معروف و نهی از منکر در زندگی شخصی و خصوصی ملت ایران، در تفکرات و نحوه و رنگ پوشش مردم و حتی بر نحوه ستایش خداوند، نفوذ سانسورچیان شما در مطبوعات و انتشارات و بالاتر از آن نفوذ اختلاسگران بیت رهبری را در بیت المال ملت ایران چگونه نفوذی دانسته و تفسیر می کنید؟ نفوذ عمال خود را در یمن، سوریه، عراق، بحرین، قطر، کویت، لبنان و آنان را چگونه نفوذی میدانید؟
خواستم برابر معظم انقلاب سوال کنم، آیا مشارکت آمریکایی ها در بازسازی راکتور آب سنگین عراق نفوذ در مرکز هسته‌ای به نظامی کشور که مهمتر از نفوذ در جاهای دیگر نظام است نیست؟ لطفا جواب بدن. غلامرضا ترحمی، اردکانی از ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تأثیر تروریسم و وقایع تروریستی اخیر بر اقتصاد جهانی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. موج تروریسم از محدوده چند کشور فراتر رفته و جنبه جهانی به خودش گرفته. فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس، به ما پیوسته از طریق اسکایپ. آقای خاوند، آیا در زمینه پیامدهای اقتصادی تروریسم در دنیا تا امروز بررسی جامعی انجام گرفته یا نه؟
یکی از هدف‌های اصلی سازمان های تروریستی ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کشورهایی است که هدف حملات اونها قرار می‌گیرند، چه کشورهایی در حال توسعه مثل تونس یا مصر که به دلیل وحشت ناشی از خشونت تروریستی از جمله یکی از پویاترین بخش‌های فعالیت اقتصادیشون رو که توریسم باشه از دست میدند، و چه در کشورهای ثروتمندی مثل آمریکا یا فرانسه که به دلیل ایجاد ترس در مصرف کننده ها و سرمایه گذارا موتورهای محرکه رشد اونها از نفس میفته. ارزیابی هزینه مستقیم یک حمله تروریستی غیر ممکن نیست. در عوض برآورد هزینه های غیر مستقیم این حمله در میان مدت و دراز مدت کار بسیار پیچیده ای است. به عنوان نمونه، رویدادهای 11 سپتامبر 2001 در ورای ویرانی های فیزیکی که به بار آورد، سرمایه انسانی بسیار عظیمی رو از بین برد. میلیاردها دلار هزینه برای انجام اقدامات پیشگیرانه ضد تروریستی رو بر مالیات دهنده ها و بنگاه های اقتصادی تحمیل کرد. جنگ های کمرشکن افغانستان و عراق رو پیش آورد و حتی کمک کرد به بحران اقتصادی سالای 2007 و 2008 میلادی. در مورد پیامدهای اقتصادی تروریسم در سطح جهانی، شاید جامع ترین منبع تحقیقی باشه که به تازگی منتشر شده از طرف انستیتوی اقتصاد و صلح در سیدنی استرالیا در گزارشی زیر عنوان شاخص جهانی تروریسم.
خب این گزارشی که بهش اشاره میکنین هزینه تروریسم رو در سطح جهانی چه مقدار ارزیابی میکنه؟
گزارش سال 2015 انستیتوی اقتصاد و صلح چند روز پیش از حملات تروریستی اخیر در پاریس منتشر شده و سال 2014 رو در بر میگیره. در این سال به گفته همین گزارش 90 کشور در جهان قربانی تروریسم بودند و از این طریق در مجموع بازم بر اساس این گزارش 106 میلیارد دلار از لحاظ اقتصادی هزینه بر اونها تحمیل شده به صورت مستقیم و غیر مستقیم. در این رقم میشه شک کرد، چون که ضربه اقتصادی ناشی از تروریسم اگر در میان مدت و دراز مدت بررسی بشه به احتمال زیاد خیلی بیشتر از این هاست. از طرف دیگه در میان این 90 کشور چند کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی مسلماً هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر از دیگران پرداختند برای تروریسم.
در فرانسه چطور آقای خاوند؟ حملات اخیر چه پیامدهایی داشته برای اقتصاد این کشور؟
فرانسه همونطور که می‌دونین مهمترین کشور توریستی دنیا هست و پیامدهای 13 نوامبر بیش از همه محسوس بوده در این بخش. در سایر بخش‌ها خطر کاهش مصرف وجود داره، به خصوص در آستانه سال نو میلادی، اما در مجموع میشه گفت که وضع فاجعه آمیز نیست. و ولی تردیدی نیست که در صورت تکرار حملات هزینه های اقتصادی تروریسم میتونه ابعاد سرسام‌آوری به خودش بگیره.
ممنونم از شما فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی را آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
روزنامه‌های امروز تهران خبرهای زیادی دارند، از جمله اعلام آمادگی اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان تا بازگشت دوباره گشت ارشاد به خیابان‌ها و خبرهای دیگه. شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته خیلی سریع روزنامه رو برامون خلاصه میکنه. شهرام، از صفحه یک روزنامه اعتماد شروع کنیم.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یکی خودش خبر داده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان آینده که در اسفند ماه برگزار میشه کاندیدا خواهد شد. روز گذشته به طور رسمی این رو اعلام کرده. عکس یکی روزنامه رهبر جمهوری اسلامی هست، آقای علی خامنه‌ای که گفته مسئولان و نخبگان هدف نفوذ هستند. یک گزارش داره این روزنامه درباره بازگشت پیکر غضنفر رکن‌آبادی که سفیر پیشین ایران در لبنان بوده و در مراسم حج امسال جان خودش رو از دست داده. روزنامه شهروند در تیتر یکی خودش واکنش آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو به ماجرای سرنگونی یک فروند هواپیمای جنگی روسیه توسط ترکیه منعکس کرده و از قول آقای روحانی نوشته که موشک و هواپیما اسباب بازی نیست که در هر لحظه‌ای تصمیم بگیرن اون رو ساقط کنن. عکسی که این روزنامه مربوط است به اون چیزی که این روزنامه نوشته به اعزام ناو جنگی روسیه به سواحل مدیترانه. و البته یه گزارش هم روزنامه شهروند داره درباره بازی با شیر مصرفی مردم. روزنامه آفتاب یزد از احتمال میانجیگری ایران میان روسیه و ترکیه گزارش داده. در یک دیگر گزارش اصلی خودش گزارش داره درباره شگرد برخی بدهکاران بانکی که بر شکستگی سوری هست به نوشته این روزنامه. روزنامه بهار عکسی که خودش به اختصاص داده به بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌های تهران و البته بسیاری دیگر از شهرهای ایران که این روزنامه نوشته نیروهای گشت ارشاد کارشون رو قوی‌تر این بار شروع کردن. و یه گزارش هم از تشکل انتخاباتی رهروان ولایت منتشر کرده که نزدیک است به علی لاریجانی و از اون به عنوان فصل جدایی اصولگرایان یاد کرده. روزنامه حمایت هم که نزدیک است به سازمان زندان‌های قوه قضاییه عکس و تیتری که خودش رو به رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده از قول ایشون نوشته که متهم کردن بسیج به تندروی تکمیل پروژه نفوذ است.
ما ابتدای برنامه گزارش در مورد اعلام آمادگی آقای هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان داشتیم، مفصل به این موضوع پرداختیم. شهرام، روزنامه اعتماد و ایران هم مثل این که از اعلام کاندیداتوری آقای هاشمی و تشکیل حزب به وسیله آقای هواداران علی لاریجانی خبر دادن، ارزیابی این روزنامه از این تحولات انتخاباتی چیه؟
روزنامه اعتماد در گزارشی که منتشر کرده نوشته که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی روز گذشته انتخابات آینده مجلس خبرگان رو تاریخ سازترین یا تاریخی ترین انتخابات در سالهای پس از انقلاب توصیف کرده و گفته که من هم انشاءالله برای انتخابات اسفند ماه میام. البته این روزنامه اشاره کرده که ایشون پیشتر در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 تا لحظه آخر از اعلام کاندیداتوری خودداری کرده بود، اما این بار نوشته این روزنامه دو هفته پیش از آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس خبرگان اعلام آمادگی خودش رو اعلام کرده. روزنامه ایران هم در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده اخبار زد و نقیزی که روز گذشته منتشر شده بود درباره یعنی اعلام موجودیت جمعیت رهروان ولایت رو مورد بررسی قرار داده و نوشته که این جمعیت توسط همفکران آقای علی لاریجانی تشکیل شده، حالا ممکن هست به شکل حزب فعالیت نکنه اما احتمالاً به عنوان یک طیف انتخاباتی در انتخابات مجلس آینده حضور خواهد داشت.
روزنامه آرما خبر داده که سرپرست سابق وزارت علوم خواهان شکایت از وزارت علوم دوره احمدی نژاد شده. ماجرای اظهارات محمد علی نجفی چیه؟
روزنامه آرما نوشته که آقای محمد علی نجفی در اظهارات خودش تاکید کرده که بعد از کنارگیری ایشون و آمدن وزیر جدید یعنی آقای فرهادی به عنوان وزیر علوم در دولت آقای روحانی عقب نشینی‌هایی داشته وزارت علوم و حالا که رهبر جمهوری اسلامی با ورود قوه قضاییه به پرونده بورسیه‌های غیرقانونی دوره آقای احمدی نژاد موافقت کرده. ایشون گفته که بهتره که این پرونده با شکایت وزارت علوم فعلی از وزارت علوم دولت گذشته آغاز بشه، چرا که در بورسیه‌های غیرقانونی به گفته ایشون حق بسیاری از دانشجویان از بین رفته.
و خیلی کوتاه روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره رشد حلبی‌آبادها در حاشیه شهرهای بزرگ. جزئیات بیشتر چیه؟
روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که شرکت مدل تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران اعلام کرده که میزان تولید مسکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی بیشتر از مسکن رسمی در کشور هست. به نوشته روزنامه 30% از جمعیت شهرهای بزرگ در حاشیه‌های شهر زندگی می‌کنند. عکس‌هایی هم روزنامه منتشر کرده که نشان از گسترش حلبی آبادها در حاشیه شهرهای بزرگ.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم روزنامه‌های محلی رو با هم ورق می‌زنیم.
متشکرم.
خب نوبت رسید به خبرهای ورزشی، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. کیانوش رستمی در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان به مدال نقره دست پیدا کرد. او در مسابقات یک ضرب سوم شد، در دو ضرب نایب قهرمان شد و در مجموع حرکات یک ضرب و دو ضرب هم تونست مدال نقره رو نصیب خودش کنه. قهرمان پیشین جهان در سال 2011 در پاریس و 2014 در آلماتی، این بار در آمریکا به مدال نقره رسید و امیدها رو بارور کرد برای وزنه‌برداری ایران که او در المپیک هم سال آینده بدرخشه. در این دسته آرتیم اوکولوف از روسیه تونست به عنوان قهرمانی دست پیدا بکنه و به هر حال مدال رستمی در شرایطی رقم خورد که پیش از او بقیه وزنه‌برداران ایرانی از دوره رقابت‌ها حذف شده بودند. تیم ملی فوتسال زنان ایران طبق اون چیزی که فرشته کریمی ستاره فوتسال زنان آسیا در اینستاگرام خودش نوشته، بعد از 87 ساعت پرواز به گواتمالا رسید و 14 ساعت فقط فرشته نوشته که ایران فرصت داشت تا به مساف پرتغال بره بدون تمرین و در این حال بازی خوبی هم انجام دادن. بچه ها 3-1 شکست خوردن. بازی بعدی مقابل برزیل برگزار میشه که قهرمان دنیاست. برزیلیا تونستند 8 بار دروازه کاستاریکا رو باز کنند. هندبال ایران نتیجه بسیار خوبی رو تونست رقم بزنه در رقابت‌های مقدماتی برای صعود به المپیک در منطقه آسیا. ایران تونست بحرین رو شکست بده با نتیجه 35-30. بحرینی که سرمربیش بروت ماچک بود، سرمربی پیشین تیم ملی ایران، اما ایران این بار با ارفان اسماعیل‌آگیچ سرمربی کروبات خودش تونست بحرین رو ببره، انتقام شکست بازی‌های آسیایی این چون رو بگیره و جمعه فینال داره با قطر، بازی که برنده راهی المپیک میشه. البته ایران و قطر در مرحله مقدماتی با هم بازی کردن که قطری ها که عنوان نایب قهرمانی جهان رو هم در کارنامه دارن و همین امسال این عنوان رو کسب کردن، تونستن به راحتی ایران رو ببرن، اما فینال به سختی خواهد بود برای قطر با توجه به اینکه ایران در مرحله مقدماتی از تمام سرمایه های خودش استفاده نکرد. ولی خب شانس قطر خیلی بیشتره نسبت به تیم ایران، باید دید چه نتیجه‌ای رقم می‌خوره. جام ازوی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی استقلال تونست نفت رو در ضربات پنالتی ببره. لیگ قهرمانان اروپا هم دیشب بایر مونیخ پریشب که حریف خودش رو شکست داد، دیشب رئال مادرید تونست 4 گل به شاختار دونتسک اوکراین بزنه، اما در ادامه توی اروپا به پایانی 3 بار دروازه‌اش باز شد که اگه چند دقیقه ادامه پیدا می‌کرد شاید حتی بازی به تساوی کشیده می‌شد. رونالدو 2 گل زد و تلسم گل نزدن 1 ماه اخیر خودش رو شکست. پاریس سن ژرمن هم تونست 5 بار دروازه مالمو رو باز کنه. زلاتان ابراهیموویچ مقابل هم بازیان سابق خودش و باشگاه خودش یعنی مالمو سوئد تونست گل بزنه. یوونتوس 1-0 منچستر سیتی رو برد و منچستر یونایتد هم باز هم با مشکل گل نزدن مواجه بود و این بار در خانه 90 دقیقه ناکام بود در برابر آینتوون و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. در ساعت پیش رو پنجشنبه سرشار از شادکامی رو براتون آرزو مندم.
با بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، به ساعت 7:30 بامداد در ایران نزدیک میشیم و میریم و نیمه دوم برنامه رو کلید میزنیم. بهتون سلام و صبح بخیر میگم اگر تازه با ما همراه شدین. پیش از هر چیز خلاصه آخرین خبرها رو میشنویم از حسن جعفری که اینجاست. خوش اومدید.
ممنون. با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. در ادامه تحولات مرتبط با سرنگونی جنگنده روسیه توسط ترکیه، شماری از مقام‌های بین‌المللی خواستار خیشتنداری دو کشور شدند. ساعتی پس از آنکه یکی از خلبانان جنگنده سرنگون شده روسیه گفت هواپیمایش هیچ گونه هشداری از ترکیه دریافت نکرده، مقام‌های ترکیه با انتشار نواری صوتی این گفته‌ها را تکذیب کردند. کاروان کامیون‌های ترکیه روز گذشته پس از ورود به خاک سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفت. اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات آتی مجلس خبرگان که قرار است اسفند ماه برگزار شود اعلام آمادگی کرد. در آستانه تعطیلات روز شکرگزاری، باراک اوباما به شهروندان آمریکا اطمینان داد که در حال حاضر هیچ تهدید خاص و موثقی متوجه ایالات متحده نیست. شب گذشته زلزله‌ای به قدرت 5.3 ریشتر مناطقی از شمال استان خوزستان را به لرزه درآورد. بنابر نتایج تحقیقات ارتش آمریکا در مورد بمباران 2 پیش بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز افغانستان، این حادثه قابل پیشگیری و بر اثر خطای انسانی اعلام شد. به گفته ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، فردی با 160 میلیارد تومان پول نفت به کانادا گریخته است. آمریکا نام 10 شخصیت حقیقی و حقوقی را به خاطر کمک به حکومت بشار اسد به فهرست تحریم‌های مرتبط با سوریه افزود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تنها روسیه و ایران با تروریست‌ها می‌جنگند. آیت الله علی خامنه‌ای نسبت به آنچه نفوذ جریانی در ایران نامید هشدار داد. و سرانجامی که دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در جریان درگیری‌های سوریه در نزدیکی حلب جراحت‌های سطحی برداشته است. رضا
ممنونم. خلاصه آخرین خبرها بود و حسن جعفری. اما در ادامه صبحانه با خبر و در بخش دوم در گفتگوی تحلیلی با جلیل روشندل به ادامه موضع‌گیری‌های بین‌المللی در مورد سرنگونی جنگنده روسیه از سوی ترکیه پرداختیم. 3 کتاب تازه منتشر شده در ایران رو معرفی می‌کنیم. با نگاهی به روزنامه‌های محلی از شهرهای مختلف ایران خبر می‌گیریم و از تازه‌های موسیقی ایرانی می‌شنویم. همه اینها و باقی برنامه‌های ما رو همیشه می‌تونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و یا در صفحه فیسبوک ما.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
پس از آن که هواپیمای F-16 ترکیه جنگنده سوخوی روسیه را سرنگون کرد و تنش بین دو کشور بالا گرفت، ناتو از ترکیه حمایت کرد، در حالی که سازمان ملل، ایالات متحده و فرانسه خواستار کاهش تنش بین دو کشور شدند. وزیر خارجه ایران هم در مکالمه تلفنی خود با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز نگرانی کرده. این صف‌بندی ها در طول 2-3 روز گذشته همچنان ادامه داشته. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای روشندل، به نظرتون تقابل روسیه و ترکیه میتونه باعث سفارایی جدیدی بشه و کانون توجه رو از مسائل سوریه به مناسبات منطقه‌ای معطوف کنه؟
من فکر نمی کنم که تأثیر این رویداد در این حد باشه که بخواد این صفبندی که ایجاد شده بر علیه نیروهای حکومت اسلامی تغییر مسیر بده و به یک نقطه دیگر اینها رو متمرکز بکنه. اصولا یک چنین رویدادی نوعا جزو ریسکاییست که حساب شده است در یک جنگ. ممکن بود که این همین برخورد بین نیروهای داعش و روسیه اتفاق بیفته. بنابراین این یک حادثه کوچیک است، اگرچه که حمایت ناتو رو ما میبینیم، ولی ناتو داره روی اصل به اصطلاح اون قانون اساسی ناتو درست رفتار میکنه، به خاطر اینکه ترکیه یک عضو ناتو است و ناتو باید از ترکیه حمایت بکنه. در این حال میبینید که اونها رو به تنش زدایی دعوت میکنه. متعاقب این قضیه ما میبینیم برعکس، حتی حملات روسیه در اون حوله‌هوش محل سقوط سخوی روسی افزایش پیدا کرده. در شمال استان لازقیه و استان حلب حملات بیشتر صورت گرفته و بنابراین به حالت توقف در آوردن همکاری های نظامی بین روسیه و ترکیه حد اکثر تحولی است که من اینجا میبینم. تا حدودی هم میبینیم که نقشبندی یا دستبندی که بین ایران و سوریه و حزب الله و روسیه هست همچنان دست نخورده، سر جای خودش هست و اون طرف هم ترکیه و آمریکا و عربستان و اینا سر جای خودشون هستن.
موضع‌گیری های مختلفی رو که در سطح های گوناگون از جانب ایران صورت گرفته چطور ارزیابی میکنین؟
آخرین موضع رو ما از طریق آقای روحانی رئیس جمهور شنیدیم که بیشتر جانب روسیه رو گرفته و باور نکردنی میدونه که این اتفاق به این سادگی افتاده باشه. آقای لاریجانی و ظریف هر کدوم یک بخش های رو مورد به اصطلاح نکوهش قرار دادن. یکی از مشاوران فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران اظهار داشته که امکان داره که هواپیماهای ایران بتونن هواپیماهای توپولوف روسی رو به اصطلاح اسکورت بکنن. اینها عمدتاً در حد به حال ایران و روسیه در این ماجرا دوست هم دیگه تلقی میشن و این مینیمم به اصطلاح رابطه دوستی هستش. من درش هیچ لحن تندی رو بر علیه ترکیه نمیبینم. اگر انتقادی است، انتقاد خیلی دیپلماتیک و به زبان ساده مطرح شده. من خیال میکنم که این قضیه بعد از چند روز تبدیل بشه یک ماجرای سرد و فراموش بشه. حتی
حالا با در نظر گرفتن همه جوانب، آیا میشه گفت که روسیه در واکنش ممکنه به نوع اقدام نظامی متوسل بشه؟ در چنین شرایطی نقش ایران به نظرتون چی میتونه باشه؟
اقدام نظامی، تصاعد نظامی به اصطلاح تلقی میشه در این ماجرا و این خیلی بعید هست. شما اینجا ببینید دو تا ناسیونالیزم داره با همدیگه برخورد میکنه. یکی ناسیونالیزم روسیست که مشابه اون رو ما مثلا در مورد آخرین ماجرایی که روسیه در اوکراین و اون مناطق داشت دیدیم چجور از روسی زبانان حمایت میکرد. اینجا ترک ها دارن از ترکمن ها حمایت میکنن و روس ها دارن از یاران سیاسیشون حمایت میکنن. ممکنه که روس ها نهایتا یک تحرکاتی رو در سطح اقلیم کردستان و یا پیکاکا انجام بدن، ولی عمده ترین کاری که تا حالا دیدیم و میتونه تأثیرات آنی داشته باشه این استش که دارن جلوی موج توریسم رو به طرف ترکیه میگیرن، به عنوان اینکه ترکیه جای ناامنی هست و میدونیم که صنعت توریسم ترکیه خیلی به درآمد توریستی از روسیه حتی نیاز داره و به اون وابسته است. بنابراین روسا به یک نوعی به صورت تدریجی ضربه رو به ترکیه میزنن بدون اینکه قضیه رو به صورت تصاعدی بالا ببرن.
سپاسگزارم از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
مثل همه پنجشنبه‌های صبحانه با خبر چند کتاب تازه منتشر شده در ایران رو معرفی می‌کنیم. بسیاری از آثار ادبی و هنری به جنگ و عواقب مصیبت‌بار اون پرداختن. رمان تبصره 22 نوشته جوزف هلر، نویسنده آمریکایی از مشهورترین آثار ضد جنگه. درباره این رمان بشنویم از فرج سرکویی، منتقد و نویسنده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکویی،
تبصره 22 رو احسان نوروزی ترجمه کرده، نشر چشمه منتشر کرده. جوزف هلر نویسنده رمان نویس داستان کوتاه داره و طنز نویس خوبی هم هستش. در 1923 متولد شده و در 1992 درگذشته. از یک خانواده مهاجر از یهودیان روستبار هستند که به آمریکا آمدند. او بعد از دیپلم مدتی کارگری کرده، آهنگری کرد، بعد در سن 19 سالگی به نیروی هوایی آمریکا پیوست و دو سال در جبهه ایتالیا بود و به اصطلاح بمب‌انداز هواپیما بود، یعنی کسی که در هواپیما می‌نشست و بمب می‌انداخت. بعد از جنگ البته رفت دانشگاه، درس خوند، زبان انگلیسی، ادبیات و دکترا گرفت. حالا تبصره 22 که در نخستین بار در 1961 به اصطلاح منتشر شد، یکی از معروف‌ترین رمان‌های ضد جنگ است. نویسنده از خلال به اصطلاح یا میتونیم بگیم در متن یا در بستر خاطرات یک کاپیتان نیروی هوایی که جنگ جهانی دوم رو بررسی میکنه با یک نگاه ضد جنگ، یعنی او در واقع نشون میده که این کاپیتان نمیخواد بره به جنگ و دست به هر تلاش میکنه تا به جنگ فرستاده نشه یا از ماموریت های جنگی بگریزه. بعد اون بوروکراسی ارتش آمریکا رو با طنز بسیار زیبایی به سخره میگیره و به هر حال رمانی است که به جایی که ما مثل خیلی از رمان‌های جنگی آمریکا قهرمانان شجاع ببینیم، می‌بینیم که در واقع یک ارتشی هستش که فرمان‌های نامعقول میده و سربازانی که به زنده موندن فکر می‌کنن نه به شعارهایی که ارتش به اونا میده. حالا از این رمان از تفسیر 22 فیلم بسیار مشهوری هم به کارگردانی مایکل نیکولز ساخته شده که هنرمندای مثل اوسن روز رو بازی کردن و فیلم هم از یکی از فیلم‌های پرفروش بود.
خب از رمان تبصره 22 بریم سراغ کتاب شهرها و سینما نوشته باربارا منل که ترجمه فارسی اون هم به تازگی منتشر شده. به چه مباحثی میپردازه کتاب؟
باربارا منل استاد تئوری‌های سینما هستش در دانشگاه فلوریدا و کتاب‌های زیادی در این زمینه نوشته در زمانه نظریه سینما و این کتاب شهرها و سینما رو نوید پور محمد رضا و نیما عیساپور مشترکاً ترجمه کردن، نشر بیتگل منتشر کرده. کتاب یک پژوهشی است درباره نسبت شهر و سینما و دوره‌های گوناگون سینما و تأثیری که بر شهر گذاشته و تأثیری که به اصطلاح شهر بر سینما گذاشته. می‌دونیم که شهرها از در واقع سینما هنر مدرن هست و شهرها هم از نمادهای مدرنیته یا زندگی مدرن هستند و میدونیم که به اصطلاح در شهرها بود که سینما رشد کرد و شهرها هستند که به اصطلاح بیشترین درون مایه فیلم‌های سینمایی رو میدن و میدونیم که خود این سینما ها اصلا شهرها رو متحول کردن. به هر حال این کتاب در چند در سه بخش تنظیم شده، هر بخش هم سه فصل داره. بخش‌های بسیار جالبی هست، مثلا در بخش نخست میاد سه شهر رو، شهر برلین، لس آنجلس و پاریس رو میگیره و بعد سه ژانر سینمایی، یعنی میدونیم که در برلین میدونیم که فیلم شهری به وجود آمد، در لس آنجلس فیلم نوآر به وجود آمد و در پاریس فیلم موج نو و بعد این رابطه رو بررسی میکنه. در این حال بحث‌های بسیار تئوریک و تأمل برانگیزی داره درباره به اصطلاح تصویر زن به منظره کالای جنسی در سینما. بخش دوم کتاب میپردازه به گذار از مدرنیسم به پست مدرنیسم و از سینمای ملی به فراملی و بعد از سینمای هنگ کنگ آغاز میکنه و میاد دوباره به سینمای هالیوود. در فصل پنجم سینمای پس از جنگ بررسی میشه. در فصل ششم تحول از سینمای علمی تخیلی قدیم به مثلا ژانرهای اخیر علمی تخیلی. فصل هفتم به شرح گتوها میپردازه در سینما و مباحثی مثل رابطه میان سینما و شهر، جهانی شدن و مقولاتی مثل مهاجرت و پناهندگی در این کتاب خیلی تأمل برانگیز بررسی شده.
خب و برگردان فارسی کتاب جسم میرود و جان میماند اثر آندره شدید، نویسنده فرانسوی و برنده جایزه کنکور هم است، به تازگی منتشر شده. درباره این کتاب چه توضیحاتی میشه داد؟
کتاب رو المیرا دادور ترجمه کرده، نشر مشکی منتشر کرده. آندره شدید شاعر هست، نمایشنامه نویس هستش، البته از یک مادر سوری و پدر لبنانی در قاهره در 1920 به دنیا آمده، در مدرسه فرانسوی زبان مصر درس خونده، بعد رفته آمریکا در دانشگاه آمریکایی قاهره درس خونده و بعد از اون هم مثلا اولین کتاب شعرش رو، چون این بیشتر شاعر هستش، به زبان انگلیسی منتشر کرد، میشه ترجمه کرد در مسیر تخیلات من. بعد البته در سال 1946 رفت فرانسه و در پاریس ساکن شد و بعد همه کتاب‌هاش رو به زبان فرانسوی نوشت. در سال 2002 همونطور که شما گفتید برنده جایزه کنکور شد در زمینه شعر. البته داستان کوتاه نوشته، نمایشنامه و این کتاب هم یک مجموعه چند داستان کوتاه او هستش که در اینان همون درون مایه های داستان ها و شعر های او هست، یعنی عشق به زندگی، انسان و انسانیت و ستایش زندگی و عشق.
فرج سرکوی منتقد و نویسنده، سپاسگزارم ازتون.
منم از شما متشکرم.
از چهار گوشه ایران خبر بگیریم با نگاهی به روزنامه‌های محلی. یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از صفحه یک روزنامه سیستان و بلوچستان و اصفهان زیبا شروع کنیم.
روزنامه سیستان و بلوچستان امروز در تیتر یکی خودش گزارش داده که با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و روسیه قرار است که روسیه با سرمایه‌گذاری 250 میلیون دلاری شناسایی آب‌های ژرف رو در مناطق کویری ایران کلید بزنه. اونطوری که این روزنامه نوشته، هدف این پروژه این هست که منابع آبی در حاشیه‌های کویر در استان‌های خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان در واقع جستجو بشه. و به نوشته روزنامه سیستان و بلوچستان، یکی دیگر از اهداف این پروژه این هست که آب مناطق مرکزی ایران هم از این طریق توسط شرکت‌های روسی تأمین بشه. روزنامه اصفهان زیبا امروز در گزارشی که در تیتر یک خودش منتشر کرده، خبر داده که اختلالات تلفن همراه همچنان روی خط اصفهانی‌ها هست. و یک گزارش همین روزنامه داره درباره اظهارات فرماندهی سپاه صاحب زمان اصفهان که گفته اغلب مستشاران اصفهانی که در سوریه می جنگن یا در عراق یا حضور دارن از بسیجیان پاسدار بازنشسته هستند. ایشون یه آمارهایی هم درباره شماری از این افراد که کشته شدن اعلام کرده و جمله گفته که 15 تن از این پاسداران طی هفته های گذشته جان خودشون رو از دست دادن.
روزنامه اصفهان زیبا که داشتیم ازش صحبت میکردیم از اعتصاب پرسنل بیمارستان شریعتی اصفهان خبر داده. چه دلیلی برای اعتصاب این کارکنان اعلام شده؟
اونطوری که روزنامه اصفهان زیبا نوشته، پرستاران و کارکنان بیمارستان شریعتی از صبح روز گذشته به دلیل حقوق معوقه خود دست از کار کشیدن، اعتصاب کردند. و به نوشته این روزنامه، بیمارانی هم که به این بیمارستان مراجعه کرده بودند یا در این بیمارستان هستند با مشکلات متعددی مواجه شدند. اما این روزنامه یادآوری کرده که این بیمارستان تنها بیمارستانی که زیر نظر تامین اجتماعی هست در اصفهان و به دلیل همین حقوق صنفی که پرستاران خواستار اون هستند به این روز در آمد.
روزنامه شهرآرا خبر داده که حادثه مسمومیت زائران در مشهد این بار گریبان محصلان تهرانی رو گرفته. ماجرای این مسمومیت گروهی چیه؟
روزنامه شهرآرا گزارش داده که یک گروه 85 نفره از دانش آموزان تهرانی که برای زیارت راهی مشهد شده بودند، این بار دچار سانحه یا حادثه مسمومیت گروهی شدند. به نوشته این روزنامه، دست کم 25 تن از این دانش آموزان مسموم شدند و راهی بیمارستان شدند. هنوز دلیل این مسمومیت ها اعلام نشده، اما روزنامه شهرآرا یادآوری کرده که بیشتر در ماه‌های گذشته موارد متعددی از مسمومیت های گروهی که برخی از اونها ناشی از گاز گرفتگی هم بوده در مهمانسراهای مشهد گزارش شد.
روزنامه امین تبریز از وخیمتر شدن وضعیت دریاچه ارومیه خبر داده. تازه ترین خبرها در این باره چیه؟
روزنامه امین در گزارشی که با تیتر نگین آذربایجان هر روز تشنه‌تر از دیروز امروز منتشر کرده، نوشته که با وجود بارندگی‌های اخیر، کارشناسان استان آذربایجان شرقی اعلام کردند که دست کم 40 سانتی متر از سطح دریاچه ارومیه باز هم کاسته شده. این روزنامه تاکید کرده دولت آقای روحانی وعده داده بود که احیا کنه دریاچه ارومیه رو، اما در میان این وعده‌ها همچنان دریاچه ارومیه روز به روز وضعیتش وخیم‌تر میشه.
روزنامه کارون از اخراج و بازداشت شماری از کارگران شرکت جهاد نصر خبر داده. ماجرا چیه؟
روزنامه کارون در این گزارش اشاره کرده که بعد از سفر رهبر جمهوری اسلامی در چند سال پیش به خوزستان، طرحی در این استان آغاز شده بود با عنوان طرح 550 هزار هکتاری خوزستان که جهاد نصر اصفهان مجری اون بود. اما بعد از سفر معاون آقای روحانی، یعنی آقای محمد باقر نوبخ که سخنگوی دولت هم هست، و وعده ایشون برای اینکه شمار بیشتری از بومیان در استان خوزستان در این طرح به کار اشتغال پیدا خواهند کرد، به نوشته روزنامه کارون، مسئولان جهاد نسل اصفهان شماری از کارگران رو اخراج کردن. دست کم حدود 20 کارگر به نوشته روزنامه اخراج شدن و بعد از اینکه اعتراض کردن، تجمع اعتراضی برگزار کردن، توسط ماموران نیروی انتظامی هم برای مدتی بازداشت شدن و بعد از تأمین وثیقه آزاد شد.
خب نگاه کوتاهی هم بندازیم به روزنامه دریا. از امضای تفاهم‌نامه بین شرکت آب و فاضلاب و استان هرمزگان با ستاد اقامه نماز خبر داده. محتوای این تفاهم‌نامه چیه؟
اونطوری که مدیر عامل آفای استان هرمزگان گفته و روزنامه دریا منتشر کرده، هدف از این تفاهم‌نامه این هست که در شرکت آفا، یعنی آب و فاضلاب استان هرمزگان که یکی از استان‌هایی است که به شدت از خشکسالی رنج می‌بره در ماها و سالهای اخیر، نماز و همچنین آموزش قرآن گسترش پیدا بکنه. ایشون گفته که هدف ما این هست که فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی رو هم در کنار فعالیت‌های آبرسانی به سرانجام برسونیم.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
از تازه های موسیقی ایران بشنویم با بردی افشین.
پنجشنبه ها نگاهی میکنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل ها و سبک های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که میتونند آثارشون را روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونن صرفا آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. Rhythm and Vibes یک گروه جوان و نوپاست که دو سه سالی است در شهر تورنتو در کانادا شکل گرفته. گروهی که بنیانگذارانش یک خواهر و برادرند، سارا احمدیه و نیما احمدیه، البته با اضافه شدن سیاوش صدر مهدوی. گروه Rhythm and Vibes تبدیل شده به یک گروه سه نفره. Rhythm and Vibes مدتی است که آثارش رو به صورت تک آهنگ در فضاهای اینترنتی منتشر کرده. اولین تک آهنگش به نام رویا بازی بود که پارسال اواخر تابستون پخش شد و آخرین اون همینه که تا ثانیه‌های دیگه به ادامهش گوش میدیم، آهنگی به اسم فاصله. Rhythm and Vibes که امسال در جشنواره دو سالانه تیرگان در تورنتو به روی صحنه رفته بود، در تلاش برای انتشار آلبوم اولش.
انگار بینمون راهی از فاصله کنده، هر روز دورا دورتر میشیم از هم، انگار بینمون راهی از فاصله کنده، روز دورا دورتر میشیم از هم.
دلم تو را چو بری، تنم تو را چو ترانی، دلم تو را چو
حسین رنگ چی، هنرمند جوان مستعد و خلاق. او در آستانه انتشار اولین آلبومش این تک آهنگ رو منتشر کرده، تک آهنگی به اسم مقدمه یا اینترو که بر روی غزلی از دیوان شمس اثر مولانا ساخته شده. تک آهنگ مقدمه یا اینترو قطعه آغازین آلبوم آتی حسین رنگ چی خواهد بود، آلبومی به نام بید که به زودی قراره منتشر شه. حسین رنگچی آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین سازه. او مدتی است آثارش رو به صورت تک آهنگ در فضای اینترنتی منتشر کرده و تونسته توجه کسانی را جلب کنه که عرصه موسیقی مستقل ایرانی رو به صورت جدی دنبال می کنند.
تنم تو را چو خرابی رو باب می زن و می گن مست گرد خرابی مست گرد
خورشید سیاه گروهی است که دغدغه‌های محیط زیستی داره و این به وضوح در آثارش متجلیه و همین هم باعث اقبال شده. البته توجه بسیاری به گروه خورشید سیاه خصوصا پس از انتشار آلبوم دومش، آلبومی به نام اشک سیاه، جلب شده. این آلبوم بهار امسال بود که به بازار اومد. حتی یک ماه پس از انتشار این آلبوم اعضای گروه جایزه ملی محیط زیست رو از دست رئیس جمهوری ایران حسن روحانی دریافت کردند. در دهمین دوره مراسم این جایزه که با حضور رئیس سازمان محیط زیست معصومه ابتکار خرداد ماه امسال برپا شده بود. حالا گروه خورشید سیاه یک تک آهنگ تازه رو منتشر کرده. تک آهنگی که بر روی شعری از نیما ساخته شده. تک آهنگی به اسم هست شب. مامک خادم به تازگی یک ویدیو رو برای آهنگ لیتل جم یا گوهرک منتشر کرده و در پایان این برنامه به این ویدیو توجه میکنیم. آهنگ لیتل جم یکی از 11 قطعه آلبوم تازه مامک خادمه. آلبومی به اسم رود یا راه که اواخر تابستان امسال منتشر شده بود. مامک خادم هنرمندی است 57 ساله ایرانی که الان در غرب ایالات متحده آمریکا مشغول به کاره. او رو خیلی ها به عنوان خواننده اصلی گروه اکسم آف چویس میشناسند، گروهی که با تلفیق موسیقی ایرانی با موسیقی ملل در دهه 90 و ابتدای هزاره سوم میلادی توجه بسیاری را در سطح جهان به خودش جلب کرده بود. البته مامک خادم پس از انحلال گروه اکسم آف چویس بیکار ننشست، با بزرگان بسیاری چه در ایران و چه بیرون از ایران همکاری کرد و فعالیت‌های انفرادیش رو هم در کنار اون ادامه داد. او سال 2007، 8 سال پیش، اولین آلبوم انفرادیش رو به اسم جستجو منتشر کرد و همونجور که گفتم این اواخر تازه ترین آلبومش رو به اسم راه به بازار داده. اثر تازه مامک خادم الهام گرفته است از موسیقی مناطق و ملل مختلف، از ایران گرفته تا شبه جزیره بالکان، از مردمان یونانی، سرب و بلغار گرفته تا مردمان جهان عرب. ما به قطعه گوهرک از مامک خادم توجه میکنیم.
پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که همکارانم با یک صبحانه با خبر دیگه برمیگردم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز و روزگارتون خوش.